الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الخداة المهدیین سیما بقیت الله العظیم جعل الله فرجه شریف. موسم حج امسال هم به حمد الله به خیر گذشت، علی رغم مشکلاتی که وجود داشت، مشکلاتی که بخشیش از برخی مطالبی در داخل کشور نشأت می گرفت، مثل اظهار نظری که کسی کرده بود از نماینده های مجلس که امسال ما مراسم براءت رو در خیابان های عربستان برگزار خواهیم کرد، که این جمله باعث شد که فشار خیلی زیادی در حج امسال وارد بشه از سوی دولت عربستان، به دلیل نگرانی این که مبادا واقعا چنین اتفاقی قراره بیفته. و علی‌رغم این که خیلی تذکر داده شد که چنین چیزی نیست و برنامه ها مثل سالهای گذشته انجام خواهد شد، ولی خب دولت عربستان خیلی دیر این رو باور کرد و تا نزدیک در واقع موسم حج، یعنی موقع روز عرفات که روز عرفه که در واقع در عرفات این مراسم برگزار میشه، تا اون زمان این رو باور نکرد و این در نتیجه باعث شد مشکلات زیادی برای مجموعه حج و حج گذاران پیدا بشه. یک بخشی مربوط میشد به اشتباهی که رخ داده بود در امضاء تفاهم نامه با دولت عربستان، چون هر سال بعثه ها و سازمان های حج با دولت عربستان تفاهم نامه امضا می کنند که ایام حج رو چگونه برگزار خواهند کرد. هر سال در تفاهم نامه منعقد بین ما و دولت عربستان این نکته از سوی دولت عربستان مطرح می شد که شما حق برگزاری هیچ گونه تجمعی در دولت اینجا رو ندارید، یه سری کارها رو نمی تونید انجام بدید. و در طرف ایرانی وقتی می خواستن امضا کنند، اصطلاحاً بهش میگن تحفظ، می گفتن ما این تفاهم نامه رو امضا میکنیم با تحفظ بر بندهای مثلا 5-8-12 که همون بندهایی بود که عربستان در واقع اصرار داشت که فعالیت ها در اونجا صورت نگیره. در سال جاری این تفاهم نامه امضا شد بدون تحفظ و این نگرانی رو ایجاد کرد که حالا چون بدون تحفظ امضا شده، دولت عربستان ما رو مجبور خواهد کرد که مراسم هایی مثل دعای کمیل یا براءت رو برگزار نکنیم، با توجه به اینکه خودمون در واقع توافق کردیم که چنین کاری رو نکنیم. البته قبل از اینکه حج آغاز بشه نامه ای تنظیم شد که تذکر داده شد که اون امضا هم با تحفظ بوده، باش تا بالاخره تذکر جدای از تفاهم نامه از نظر حقوقی اعتباری نداره. خب این هم باعث نگرانی بود که مبادا ما در کارمون اخلال پیدا بشه، که به حمدالله این هم پیش نیامد، یعنی دوتا کمیل مدینه قبل و مراسم براءت برگزار شد، انشالله کمیل مدینه بعد هم این هفته برگزار خواهد شد. عرض کنم خدمت شما مجموعاً برخوردی که امسال بود در موسم با زائران ما برخورد نرمتری بود، یعنی دولت عربستان در پی این بود که در این حال که ما رو کنترل میکنه از تهییج و تحریک احساسات اجتناب بکنه، چون وضعیت دولت عربستان بسیار شکننده هست و به همین دلیل مایل نبود که یک بحران یا تشنجی رو در ایام حج خودش ایجاد کنه. برخورد با زائران نسبت به سالهای گذشته به همین دلیل یه مقداری برخورد نرمتری بود. دولت عربستان به نیروهای عقیدتی و فکریش دستور داده بود که حق ندارند برخوردهای تندی نسبت به ما داشته باشند. مفتی عربستان در سمیناری که در خود اونجا برگزار شد، که عربستان سالیانه دو تا سمینار برگزار میکنه، یکی توسط وزارت اوقاف، یکی توسط رابطه العالم الاسلامی، در اون سمیناری که برگزار شد این آقای آل شیخ سخنرانی کرده بود. بعد از سخنرانی که پرسش و پاسخ بود، یک نفر سوال کرده بود که نظر شما راجبه این افرادی که وقتی برای طواف میان دور کعبه با صدای بلند دعا میخونند یا شعار میدن، مخصوص شیعیان، چون این کار عمدتا شیعه ها انجام میدن، نظر شما چیه؟ اگر شرایط عادی بود قاعدتا آقای آل شیخ میگفت که این کار بدعت است و حرام است و شرک است و کفر است و از اینجور چیزا. این عادیش، جواب عادی عادیشون همینه. ولی برخلاف تصوری که وجود داشت، ایشون برگشته بود در جواب گفته بود که حالا مردم که با عشق آمدن دور کعبه طواف میکنن که ما نمیتونیم بهشون بگیم شما سر صدا نکنید. البته حالا معلوم نباید مزاحم هم دیگه بشن، مزاحمت کردن خوب نیست. در این حد جواب داده بود که این معلوم بود که دستور داره از بالا که حق نداری بری اونجا بگی تکفیر و تفسیق و اینا. با اینکه حالا اون سمینار یه سمیناری نبود که عمومی باشه، مثلا خیلی حضوری داشته باشن افراد خیلی خاصی در اون سمینار شرکت میگن، اما حتی در اونجا هم با آل شیخ اجازه داده نشده بود که برخورد تندی با ایرانی ها داشته باشه. حالا این فضایی بود از فضای عربستان که خواستم دوستان در جریان باشن. البته حالا بعضی چیزها که در ایران گفته میشه که مثلا وضعیت دولت عربستان بسیار بسیار مثلا نابسامان، اینجوری نیست. این اونطور نیست که اونا کنترل اوضاع از دستشون خارج شده باشه، این نیست. ولیکن بالاخره تحولاتی در اونجا در حال رخ دادنه. من سه نکته رو میخواستم حالا به شما اشاره کنم. البته از این سه نکته برای این بحث اصولمون یک یا دو نکتهش اشاره کنم. یک نکته همین راجب عربستان. عربستان به سمت یک دولت لیبرال دموکرات پیش داره میره و این هم با فشار دولت امریکاست. دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که بالاخره این ساختار کهنه دولت عربستان در دراز مدت به دردش نمیخوره، باید این ساختار رو جابجا کنه. فوقش الان پروژه‌ای که دولت امریکا داره برخلاف پروژه‌ای که 7-8 سال پیش داشت، این نیست که آل سعود رو سرنگون کنه، بلکه به دنبال این هست که قدرت از طبقه اول به طبقه دوم و سوم منتقل بشه. چون میدونید که هنوز عبدالعزیز فرزندانش زندن و از اون لشکر فرزندان یه 10-15 تایشون هنوز در قید حیاتن. البته همه علا شفا حفرت من النار، به هر حال همشون لبه گورند، ولی با این همه زندن. بالاخره خود عبدالله 90 چند سالشه، بقیه هم همین حدودا نزدیک 89 88 87، اینا تو اون بالای 80 هست. امریکا دنبال این هست که قدرت در نسل بعدی به دست اینا نیفته، چون اینا بالاخره همون طیفی هستن که اون حکومت سنتی عربستان رو اداره میکردن. به همین دلیل حتی این تحلیل وجود داره که مرگ نایف که قدرتمندترین فرد این طبقه بود و در واقع مغز متفکر دولت عربستان محسوب میشد، حتی بعضی معتقدن که مرگ او به دست آمریکایی ها بوده، چون میگفتن قبل از سفرش به آمریکا کاملا سالم بود و وقتی رفت آمریکا برگشت مریض شد و این مریضی منجر شد به مرگش. به هر حال این پروژه‌ای است که امریکایی ها دنبالن. اونا دنبال به قدرت رسوندن بندر بن سلطانن. بندر رو که از همه مناصب دولتی کنار گذاشته شده بود چند سال پیش و این آقا سفیر عربستان بوده سالها در امریکا و با امریکایی ها روابط فوق العاده محکمی داره، یعنی در مقابل او رو مقایسه کنید با آقای عبدالله، آقای عبدالله فوق العاده مستقله در مقابل امریکایی ها، یعنی در مقایسه با بندر بن سلطان اون دیگه تابع محضه. اونا در صددن این رو به قدرت برسونن. الان تونستن این آدم رو به در واقع این مقام برسونن که تمام قدرت امنیتی عربستان در اختیار این آدمه. و شما احتمالاً میدونید که مثلا خود آقای عبدالله 20 سال همین پست رو داشته، یعنی همین پست ریاست امنیت عربستان بر عهده خود ملک عبدالله بوده 20 سال و این پستی است که معمولاً کسانی که ملک میشن یه دوره این پست رو تصدی میکنن. البته خب این حالا برای دولت عربستان خطرات خاص خودش رو داره، چون آقای عبدالله از قبل نگران بود که چون سیستم امنیتی عربستان CIA نفوذ داره، چون طراحی توسط CIA صورت گرفته و علارغم اینکه 20 سال آقای عبدالله در اونجا بود خودش اظهار میکرد که ما هنوز نتونستیم منافذ امریکا رو در سیستم امنیتی خودمون شناسایی کنیم و ببندیم. حالا با آمدن بندر بن سلطان قاعدتا تمام منافذ بسته شده هم باز میشه دیگه، حالا و اون دیگه اون سیستم به هم میخوره. ولی خب بالاخره دولت عربستان مجبور شده این کار رو بکنه. این مسئله دولت عربستان رو با دو تا در واقع جناح معارض مواجه کرده. یک جناح که معارضین سنتی عربستان محسوب میشند، همین شیعیان عربستان هستند که از قبل با دولت نامشکلاتی داشتن. فوقش شیعیان جنبششون مثل جنبش بحرین یک جنبش آرام و مسالمت‌آمیزه. جنبش شیعیان جنبش خشنی نیست. در بحرین هم همینطور بوده. بحرین هیچ اقدام خشنی از سوی شیعیان صورت نگرفته هیچ وقت. تو تمام این مدت علارغم همه فشارهایی که بوده یه ماشین آتش نزدن شیعه ها، یه دونه ساختمون تخریب نکردن، یه دونه شیشه نشکستن تو بحرین. هیچ اقدام خشنی از سوی شیعیان صورت نگرفته. هرچند مظلومانه تعداد زیادی به شهادت رسیدن، زندان رفتن، شکنجه شدن، از مشاقلشون اخراج شدن، ولی اقدام خشنی نشده. شیعیان عربستان هم همین روال رو دارن، یعنی اقدام خشنی نکردن. گروه دیگری که معارض دولت عربستان محسوب میشن جریانات تند وهابی هستن که در واقع بخشی از القاعده رو تشکیل میده. دولت عربستان برای اینکه این بخش رو کنترل کنه سعی کرده در خارج عربستان برای اینها فضاهایی رو فراهم کنه و اینها رو به یه شکلی به اونجا بفرسته. الان سوریه یکی از این فضاهاست که تو عربستان میگن بالاخره هر کی میخواد شهید بشه بیاد بره اونجا دیگه، بچه اینجا میخواد بمب بذاری شهید بشی، شما اگه میخوای کار بکنی برای خدا میخوای شهید بشی برو اونجا بمب بذار، چون اینجا بمب میذاری. که الان بخشی از معارضین عربستان رو از همین طریق اینها منتقل کردن به سوریه که خودشون از دست اینا نجات پیدا کنن، چون اینا تو داخل عربستان برای خود عربستان خطرناک بودن. دولت عربستان اینا رو به این شکل فرستاده بیرون، ولی یه بخشش بالاخره در داخل عربستان فعال. اقدامی که پریروز شد، دولت عربستان اصرار داره که هیچ اقدامی اتفاق نیفتاده در ریاض و فقط یک تانکر حالا مثلا بنزین نمیدونم گاز چیزی منفجر شده. خوش به گفته شاهدان عینی که دیروز از ریاض آمده بودن و من در جده دیدمشون و باهاش صحبت کردم، تا حدود شعاع 12 کیلومترش که محرزه، شاید بیش از این، تا 12 کیلومتر شعاع این انفجار تمام شیشه ها خورد شده، ساختمون ها صدمه دیده که به گفته شاهدان عینی اون قسمت ریاض مثل اینکه یک زلزله بزرگی آمده باشه وقتی بری اون قسمت. و این کامیون ظاهراً تانکر پر از مواد منفجره بوده و هدفش هم زدن به ساختمان امنیت ریاض بود. فوقش یک اشتباهی ظاهراً راننده در اثر عجله‌ای که داشته کرده، یک حدود یک متر انحراف باعث شد که به جای اینکه مستقیم بره توی ساختمون، خورد به زیر پل گیر کرد و در واقع قبل از رسیدن به ساختمون، نزدیک ساختمون منفجر شد. دولت عربستان رسما اعلام کرده تا دیروز صبح 28 تا کشته، که معمولا خیلی تعداد کشته هایی که اعلام میشه کمتر اعلام میشه، که این اقدام قاعدتا بزرگی در عربستان محسوب میشه و به دنبالش قاعدتا آثاری رو خواهد داشت. به حال این فضای فضایی است که حالا از یک طرف یک حادثه ایست به حال در داخل عربستان داره اتفاق میفته، یه جا به جایی در قدرت داره صورت میگیره، آمریکایی ها در صددن که باز بیش از اینی که تا الان نفوذ دارن تو عربستان نفوذ پیدا بکنن و تثبیت کنن نفوذشون رو، و همین فضای ملتهب یه فضایی است که بالاخره به صورت طبیعی یک سری انفتاح‌هایی رو هم برای شیعیان و پیروان اهل بیت ایجاد میکنه، چون دولت عربستان در مقایسه دو گروه وهابی های تندرو و شیعیان، شیعیان رو کم خطرتر میدونه و چون کم خطرتر میدونه ترچی یه مقداری فضا رو برای اینا باز میکنه و الان هم باز کرده که اینا یه مقداری آرامتر باشن که بتونه اون طرف رو کنترل بکنه، که این خودش از این جهت یک فرصتی است. البته محدودیت ها بر شیعه از بین نرفته، سعی کردن با ایجاد جوسازی های خاص و تبلیغات خاص در واقع یک نوع فشار رو بر شیعه بدون اینکه از ناحیه حکومت باشه، یک نوع فشار مردمی رو بر شیعه اعمال بکنن که حالا این داستانش به جای خودش باقی. من دو تا نکته مهم دیگه هم هست که حالا دیگه چون وقت اصول نمیخوام همش بگذره، میخوام وارد بحث بشم، این دو نکته رو میذارم برای درس فقه، انشالله اونجا خدمتتون عرض میکنم. به همین مقدار بسنده میکنم. البته اینو عرض کنم که من مثل هر سال دعاگوی همه دوستان بودم و همه دوستان رو هم مثل سالهای گذشته در حج خودم شریک کردم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از همه کسانی که امسال در حج بودند و زحمت کشیدند قبول بکنه، انشاءالله از ما هم اعمال ناچیزمان رو قبول کنه و انشاءالله دعاهای ما به هدف استجابت برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید تو مباحث اصول فقه ما رسیده بودیم به مبادی خاصه تصدیقیه، و در بحث مبادی خاصه تصدیقیه ما گفتیم قبلا که ما مبادی حجت لفظی داریم و حجت غیر لفظی. در بحث حجت لفظی یک بخشی از مبادی مربوط به صدوره که سال گذشته بحث کرده بودیم، یک بخشی مربوط به دلالت که امسال وارد اون شدیم. در مبادی دلالی حجت لفظی گفتیم یک بخش از این مبادی مشترکن بین کتاب و سنت و یک بخش مختص به سنتن. بخش مشترک رو گفتیم سه تا مطلب هست. مطلب اول این که معانی الفاظ واحد است و ما باید اون معنای واحد رو کشف کنیم. مطلب دوم این که زبان شارع یک زبان عرفی است، و بالاخره مطلب سوم این که معیار ظهور زمان صدوره. ما وارد بحث اول شدیم، این که معانی الفاظ و تراکیب یکیست. اینو توضیح دادیم که این مطلب به گونه‌ای برای علمای ما واضح بوده که اصلا بحثش نکردن، جزو مسلمات بوده. شما در علوم اسلامی نمیبینید یک عالم مثلا اصولی یا یک عالم منطقی یا یک عالم فقهی بیاد بحث کنه که آقا معنای لفظ یکیست و ما باید اون معنا رو کشف کنیم. و اصلا بر اساس همین هم مباحث الفاظ علم اصول شکل گرفته که قواعد عمومی تفسیر متن رو بتونه به دست بیاره. گفتیم این نگرشی که در علم اصول وجود داشته و بر اساس اون نگرش مباحث الفاظ شکل گرفته که در جستجوی قواعد عمومی تفسیره، خواستگاه دانشی است به نام هرمنوتیک که از همین نقطه آغاز کرد، به دنبال قواعد عمومی تفسیر بود کار خودش رو توسط یک شخصی به نام شلایرماخر آغاز کرد. او آمد بر اساس نگاهی که داشت، اینا رو چون قبلا گفتم سریع رد میشم، فقط بر اساس نگاهی که داشت تحت تأثیر کانت در فضای آلمان اون زمان، به دنبال قوانین عمومی تفسیر بود و به این عنوان یک تفسیر رو معرفی کرد به نام تفسیر دستوری یا گراماتیکال، یعنی دستور زبانی. البته چون در همون فضای روزگار او یک گرایش دیگری هم به نام رمانتیسم وجود داشت که در هنر این گرایش تجلی پیدا کرده بود، در حالی که افکار کانت در مباحث فلسفی بود، تحت تأثیر اون گرایش شلایرماخر به جوانب فردی نویسنده و گوینده هم توجه کرد و تفسیر دیگری رو به نام تفسیر فنی یا تفسیر تکنیکال مطرح کرد و کل آثار شلایرماخر روی توضیح این دو نوع تفسیر، تفسیر دستوری و تفسیر گراماتیکال و نسبت بین این دو تا تفسیر گذشته. البته بحث شلایرماخر مربوط به متن، به خصوص هدفش کتاب مقدس بوده چون او خودش یک متکلم مسیحی است، ولی نوع بحث هایی که کرده اختصاص به متن نوشتاری نداره، شامل نقاشی، مجسمه، موسیقی و فیلم همه اینها میشه و در این حالی که خودش نمیخواسته یا اصراری نداشته که اینا رو در اون زمینه ها تطبیق کنه، اما قابل تطبیق در اون زمینه ها هم هست. شلایرماخر مثل اصولی های ما معتقد بود که متن یک معنای نهایی داره و مفسر باید این معنای نهایی رو کشف کنه، اما برخلاف اصولی های ما معتقد نبود که معنای نهایی متن اون چیزیست که نویسنده اون رو اراده کرده، بلکه معتقد بود که معنای نهایی متن اون چیزیست که ما از مراجعه به زندگی نویسنده از متن میتونیم به دست بیاریم، که حالا در یه تعبیری معنای نهایی متن رو تمام زندگی مؤلف تعبیر کرده بود شلایرماخر، که میگفت برای اینکه شما بفهمید تو این متن نویسنده واقعا چی میخواسته بگه، باید همه زندگی او رو در واقع جستجو کنید در این متن. خب ما در نقد، چون من تک تک اینها رو هر کدومشون رو یک نقد کوتاهی مختصری راجبشون گفته بودم، بازنگری الان میکنیم، نقد کوتاه رو میگیم تا برسیم به اون نقدی که ما بر اصل هرمنوتیک نسبیگرا که حالا مهمتری بحث داریم. نقدی که ما نسبت به شلایرماخر داشتیم این بود که شلایرماخر ادعاش این بود ما باید قواعد عمومی تفسیر متن رو کشف کنیم و ادعاش این بود که میخواد چنین کاری رو بکنه و تفسیر مثلا دستوری چنین کاری رو میکنه، تفسیر دستور زبانی، ولی خودش هیچ روشی ارائه نکرده، هیچ قاعده‌ای بیان نکرده. تو کل آثار شلایرماخر هیچ قاعده‌ای برای تفسیر متن و قاعده‌ای که بشه از اون در هر متنی برای تفسیر استفاده کرد وجود نداره، فقط طرح موضوع کرده بدون اینکه واقعا بتونه حل کنه این موضوعی رو که خودش طرح کرده. دیلتای بعد از شلایرماخر به دنبال شلایرماخر سعی کرد از هرمنوتیک شلایرماخر استفاده کنه برای حل مشکلی که خودش با اون مواجه بود. در دوران دیلتای همونطور که گفتیم پوزیتیویست ها آمدند و گفتن هر گزاره غیر تجربی فاقد معناست، در نتیجه گزاره های تاریخی و روانشناختی اینها رو فاقد معنا معرفی کردن. دیلتای برای پاسخ به این اشکال آمد علوم رو به دو دسته تقسیم کرد، گفت ما یک بخش علوم فیزیکی داریم، یعنی علومی که به عالم ماده و عالم طبیعت ارتباط داره، در این گونه موارد مورد شناسایی، یعنی اون چه که ما داریم شناسایی میکنیم امری خارج از ما و کاری که ما اونجا انجام میدیم توصیفه، شناخت در اونجا به معنای توصیفه، ما وقتی میخوایم یه درخت رو بشناسیم در واقع میخوایم اون درخت رو توصیف کنیم و راه این توصیف همونطور که پوزیتیویست ها گفتن تجربه است. تو این شاخه حرف پوزیتیویست ها رو پذیرفت، گفت اما در مقابل این علوم فیزیکی ما علوم دیگری داریم که دیلتای اسم این علوم رو گذاشت علوم معنوی، اما این علوم بعدا به عنوان علوم انسانی شناخته شدن، اسمش رو گذاشته علوم معنوی، مثل روانشناسی، تاریخ، جامعه شناسی، اینجور علوم که دیلتای میگه در این گونه علوم مورد شناسایی خود انسانه، در نتیجه فاعل شناسایی که انسان باشه با مورد شناسایی که اونم انسانه از یک سنخن، چون از یک سنخن اونجا کاری که ما انجام میدیم تفسیره نه توصیف. و برخلاف اون علوم فیزیکی روشی که اینجا وجود داره هرمنوتیکه، چون تفسیر روشش هرمنوتیک. آمد از هرمنوتیک شلایرماخر استفاده کرد برای اینکه به علوم انسانی یا به تعبیر خودش علوم معنوی اعتبار ببخشه. در نتیجه هرمنوتیک رو که شلایرماخر برای تفسیر متن و قواعد عمومی تفسیر متن ابداع کرده بود، به سطح یک روش شناسی که از اون میتوان در علوم انسانی استفاده کرد ارتقا داد. البته دیلتای ادعاهایی داشت که نتیجه تأثیری بود که از هگل گرفته بود. یک اصطلاحی در آثار هگل هست به نام روح عینی، که این روح عینی Objective Spirit که ما ازش تعبیر میکنیم به روح عینی، در آثار هگل به یک شکل خاصی تفسیر شده، ولی شلایرماخر دیلتای این رو تفسیر دیگری میکنه. معتقده که انسان‌ها در یک روح عینی با هم مشترکن و تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها وجود داره صرفاً به خاطر موقعیت تاریخی است که درش قرار گرفتن، و به همین دلیل مدعی است که اگر شما بتوانید موقعیت تاریخی یک شخص رو دقیقاً بازسازی کنید، میتونید تمام احساسات و عواطف و افکار او رو در خودتون دوباره احیا کنید. این ادعای دیلتای. خاطرتون هست که دو تا اشکال بر دیلتای وارد میشد. یک اشکال این بود که اصل این ادعا که انسانها همه روح عینی مشترکی دارند و فقط تفاوت‌هاشون از موقعیت تاریخیشون نشأت میگیره، نمیتونه ادعای درستی باشه. چون اگر این ادعا درست باشه، باید در یک برهه تاریخی آدم‌ها خیلی شبیه به هم باشن، چون همشون در یک موقعیت نزدیک به هم قرار دارن، در حالی که ما این چنین شباهتی بین آدم‌های یک تاریخ نمیبینیم. زمین تا آسمون بینشون فرقه. یکی مثل حافظ یک آدم بسیار شاعر و لطیف و عمیقه، یکی دیگه مثل پادشاه زمانه حافظ یا آدم خونخوار و اصلا تیپ دیگری است، شباهتی با حافظ نداره. با آدمای دیگه تو هر دوره، همین الان دوره ما، میگه همه آدما مثل همن، چون حالا از نظر تاریخی به هم مشابه هستن، همه آدما مگه مثل هم میشن؟ این اشکال اولی بود که بعد ادعای دیلتای وارد میشد. اشکال دوم که هایدگر این اشکال رو خیلی روش تاکید کرد و در واقع هرمنوتیک خودش رو با همین اشکال آغاز کرد، این بود که اصلا شناخت انسان اینقدر کار ساده ای نیست که دیلتای فکر کرده گفته شما برید شرایط تاریخی مثلا حافظ رو بازسازی کنی، تمام احساسات، عواطف، افکار حافظ رو میتونی در خودت بازسازی کنی. هایدگر به دیلتای گفت آقا تو خودت هم نمیتونی بشناسی به این راحتی، چه برسه بتونی حافظ قرن هفتم یا قرن ششم بشناسی، اون که اصلا هیچی، تو خودت هم نمیدونی بشناسی. آقا شناخت خود آدم، انسان هم برای خودش کار آسونی نیست. این اشکالاتی بود که در واقع بر دیلتای وارد میشد. بر اساس همین اشکالات هایدگر آمد. بله، یک اشکال دیگه هم بود که اینو یادم رفت بگم. اشکال دیگری که بر دیلتای وارد شد این بود، خب شما میگی که علوم معنوی دانششون مبتنی است بر هرمنوتیک، همون علومی که ما بهش میگیم علوم انسانی، از کجا که این روش واقعیت رو به ما نشون بده؟ از کجا که این روش یک روش واقعیت نما باشه؟ شما اینو از کجا اثبات کردی؟ شما اینو پیش فرض گرفتی که چون روش در علوم معنوی هرمنوتیکه، پس علوم معنوی واقعیت دارن. چرا؟ اینو چطور اثبات میکنی؟ این مطلبی بود که دیلتای در آثارش بهش پاسخ نداده. هایدگر بر اساس همین اشکالات که از کجا معلوم که روش هرمنوتیک نتیجه عینی داشته باشه و از کجا معلوم واقعیت انسانها یکی باشه و کی گفته که به راحتی میتونیم ما انسانها رو بشناسیم، آمد و بحث هرمنوتیک خودش رو مطرح کرد. در هرمنوتیک هایدگر، هرمنوتیک از اون فضایی که تا اون زمان داشت که بحث تفسیری بود، شلایرماخر به عنوان تفسیر متن مطرحش کرد، دیلتای اینو توسعه داد به عنوان یک روش شناسی، ولی همچنان در محدوده تفسیر باقی مونده بود هرمنوتیک. این رو هایدگر آمد بهش یک رنگ کاملا فلسفی داد و هرمنوتیک فلسفی رو بنیان گذاشت. تو مباحث هایدگر خاطرتون هست، هایدگر چون اون دغدغش شناخت انسانه، آمد روی این هویت انسان مثلا به نظر خودش کار بکنه و اون تصوری رو که دیلتای داشت رو به شدت تخطئه کرد. گفت انسان یه موجود ساده ای نیست که شناختش امر ساده ای باشه، انسان انقدر پیچیده است که خودش برای خودش هم به این راحتی قابل شناسایی نیست. بعد برای این که این هویت انسانی انسان رو که به صورت مشخص در خارج وجود داره از اون مفهوم کلی انسان که در ذهن ما وجود داره جدا کنه، یه اصطلاحی رو که یاسپرس یک فیلسوف دیگر آلمانی به کار برده بود، هایدگر همون اصطلاح رو به کار برد و اون اصطلاح دازاین، یعنی آنجا هست. این یه جمله است در واقع، این آنجا هست، این دازاین که در زبان انگلیسی، آلمانی و زبانهای مشابه برای اشاره به کار میره و ما میدونیم تو مباحث فلسفی که اشاره تعین بخشه، هایدگر از همین میخواد استفاده کنه برای اینکه اشاره کنه به اون وجود عینی انسان. این وجود رو مورد مطالعه قرار میده. در این مطالعه ای که هایدگر داره میگه این انسان در یک جایی از واقعیت، حالا واقعیت که هایدگر میگه همونیست که ما تو فلسفه بهش میگیم نفس الامر، میگه در یک جایی از واقعیت، عالم واقع، پرتاب میشه، میفته یه نقطه از واقع، این موجود معین انسانی، این دازاین، و اونجا که پرتاب میشه خودش تصمیم نگرفته، خودش نخواسته که اینجا باشه اونجای دیگه نباشه، این پرتاب شدن دست او نبوده، ولی وقتی توی اون موقعیت قرار میگیره یه مجموعه ای از مفاهیم برش به یک معنای تحمیل میشه. یعنی اون توی اون فضایی که قرار میگیره یه سری چیزای خاصی در دور و برش هست، توی همون فضا در واقع زیست میکنه و این نقطه ایست که معرفت او شکل میگیره، از همین نقطه شناخت او آغاز میشه. بعد هایدگر آمد گفت این انسان دو تا دنیا داره، یه دنیای وجودی، جهان وجودی، دنیای آنتیک، همین دنیای زندگی روزمره که توش داره زندگی میکنه، که این دنیا دنیای غفلته، دنیای فراموشی اون دازاینه، اون هویت اصلی انسان، که انسان در نوعی غفلت از هویت اصلی خودش تو این دنیا به سر میبره که با کارهایی که میکنه در واقع میخواد از اون خود خودش به یک معنای غافل بشه. گفت ولی دو انسان یه وجود، یه جهان دیگری هم داره، دنیایی که اسمشو هایدگر گذاشت دنیای آنتولوژیک، دنیای هستی شناسانه. گفت اون دنیای هستی شناسانه یه دنیای ناپیداست، واقعیت انسان اونه، اون دنیا رو از طریق دانش حصولی به تعبیر ما نمیشه بهش دست پیدا کرد، اونجا راه دستیابی بهش مکاشفه است، یا به تعبیر ما دانش حضوریه. اونجا میگه لحظاتی، روزنه‌ای باز میشه برای انسان، انسان اون غفلتی رو که در دنیای مادی به قول هایدگر دنیای آنتیک داره، دنیای وجودی داره، اون غفلت یه لحظه‌ای کنار میره، یک توجهی پیدا میکنه به اون حقیقت خودش، در اون لحظه توجه بارقه‌هایی در او پیدا میشه، مکاشفه‌ای پیدا میکنه که بعد هایدگر میگه تمام نوآوری‌های بشر در اون لحظاته، اون لحظاتی که با حقیقت خودش، با اون دنیای هستی شناسانه خودش ارتباط برقرار میکنه. که بعد اینجا حالا هایدگر یه بحثی داره، من دیگه خیلی وارد اون نشدم تو بحثای خودم، راجع به هنر که کل هنر و نوآوری‌های هنری رو میاره تو این وادی، میگه اون نوآوری‌هایی که هنرمندان میکنن، نه کار فنی ها، کار تکنیکی، نه نوآوری هایی که هنرمندان میکنن، میگه اونها بارقه هایی است که در لحظه ارتباط با جهان هستی شناسانه برای اونها پیدا شده. این بحثی است که هایدگر مطرح میکنه و بعد در دوره دوم فلسفی خودش رو مسئله زبان خیلی تأکید میکنه و میگه زبان در واقع آینه تجلی حقیقتی است که ما اون حقیقت رو در درون خودمون داریم. و بعد توی این مرحله فاصله بین زبان و معنا رو به اصطلاح معنا و لفظ رو میشکنه و این بحث رو که ما توی مباحث متعارف خودمون داریم که زبان رو یک ابزار معرفی میکنیم برای انتقال مفاهیم، هایدگر این دوگانگی زبان و معنا رو از بین میخواد ببره، میخواد بگه اصلا خود الفاظ یا زبان خود معنا هستن، که البته گفتیم این ارتباط وثیق لفظ و معنا رو فیلسوفان ما از گذشته میدونستن. اشاره کردم قبلا که شیخ الرئیس در اشارات چه گفته، ولیکن اونا همیشه مرز بین لفظ و معنا رو تفکیک میکردن و این ادغام لفظ و معنا رو در یک دیگر و این که ادعا بکنیم اینا یک چیزه رو، اینا رو نمیتونستن بپذیرن و نمیپذیرفتن و قابل پذیرش هم نیست. علی حال هایدگر مدعی است که ما برای اینکه بتوانیم معضل هرمنوتیک را حل کنیم باید به اون علم حضوری مراجعه کنیم، با علم حصولی نمیتونیم این معضل رو حل بکنیم. اشکالی که بر هایدگر وارد میشد این بود که هایدگر یه سری مفاهیم که حالا خیلی هم پیچیده بود برای فلسفه غرب و هنوز هم تفاسیر متعددی از اون وجود داره و اینی که من عرض کردم قبلا هم اشاره کردم معقول ترین تفسیری است که از هایدگر میشه داد و الا تفاسیر خیلی متفاوت با اینی که من گفتم از هایدگر وجود داره. هایدگر این باب رو باز کرد، مفاهیم پیچیده‌ای رو گفت، ولی نتونست به نتیجه برسونه، نتونست اینا رو عملا در نتایج عینی مباحث هرمنوتیکی ازش استفاده کنه و این کار رو در واقع شاگردی از شاگردان هایدگر گادامر خواست این کار رو انجام بده. گادامر اومد همین مطالبی رو که هایدگر گفته بود که حالا خیلی بیشتر به جنبه معنوی و جنبه باطنی و جنبه سر انسان به تعبیر عرفا مربوط می شد، اینو بکشونه به جنبه مادی و ظاهر و علن انسان و ازش استفاده کنه. گادامر آمد این رو گفت، گفت آقا این که انسان در یک موقعیتی پرتاب میشه، اون عالم واقع رو میگفت، این اومد همین دنیای عادی مادی، همون دنیایی که هایدگر بهش میگه جهان وجودی، دنیای آنتیک، گفت تو همین دنیا ما یه جایی متولد میشیم، توی خانواده‌ای، توی فرهنگی، با یک عقیده‌ای، در نتیجه یه سری مفاهیمی بر ما از همون لحظه تولد تحمیل میشه و ما با یه سری پیش‌فرض‌هایی میفهمیم، در نتیجه فهم ما در یک بستر خاصی شکل میگیره. گادامر اینو مطرح کرد و این شد مبنای هرمنوتیک نسبیگرا که انشالله جلسه بعد میخواییم به نقد این بپردازیم. من قبل از تعطیلات درسم به دوستان عرض کردم که من اون چی که از مباحث هرمنوتیک گفتم خیلی شتاب زده و یک خط خیلی باریکه. بحث مفصلتر از این رو توی مبانی کلامی اجتهاد مطرح کرده بودم. برخی از دوستان زحمت کشیدن این مدت کارگروهی رو تشکیل دادن، مباحث مربوط به مبانی کلامی اجتهاد در حوزه هرمنوتیک رو با هم خوندند و بحث کردند. من از همه دوستانی که زحمت کشیدن تشکر میکنم و پیشنهاد میکنم به دوستان که بالاخره از این فرصت ها استفاده میکردید، یعنی تعداد شرکت کننده با تعداد شاگردان کلاس خیلی فرق داشته و بیشتر رفقا اگر دقت میکردن بالاخره حالا این وقتی که شما میذارید این بحث رو گوش میدید، اگر سعی کنید یه مقداری به عمق این بحث ها انشالله بیشتر برسید، خواهید توانست اون نتایجی رو که ما میخواییم بگیریم که اون نتایج بر ما مهمه و جنبه مهم و نوع این بحث ها اون قسمت نتایجشه، اون قسمت رو میتونید بهتر در واقع به دست بیارید. به هر حال مباحث هرمنوتیک رو ما خیلی شتابان گفتیم و میگذاریم، فردا در واقع ما هرمنوتیک نسبیگرا رو بیشتر، اون هرمنوتیک های قبلی رو یه نقد کوتاهی ازش کردیم رد شدیم، اونی که مهمه هرمنوتیک نسبیگرای گادامره که این رو انشالله فردا نقدش رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.